رفقا به این فکر باشن که انقلاب در مراحل مختلفش چهره‌های مختلفی از خودش رو ظاهر میکنه. به تعبیر مقام معظم رهبری مثل یک موجود زنده است، مراحل بلوغ داره. بنابراین رو این فکر کنیم که انتظار ما از مراحل بلوغ انقلاب نباید در حدی باشه که در ابتدای انقلاب ما باش رو بودیم و درش زندگی میکردیم. من برای که اینا خیلی مفصل بحث نکنم، به شاهد قرآنی میارم، خیلی هم خوبه که این را تو ذهنتون بمونه. اگه بتونید رو موبایلاتون همین آیه 5 سوره مائده رو بیارید، خیلی عجیبه این آیه. خود منم چندین سال مسئله داشتم روی این آیه که چی میشه. آیه اینه که میفرماد الیام اوهل و لکم و طیبات و طعام و لدین و طول کتاب هل و لکم و طعام و کن هل و لهم و المحسنات و من المؤمنات و المحسنات و من الله. معنیش اینه که از امروز،
از امروز سوره مائده میدونید که سوره است که آخر عمر مبارک پیامبر اومده. میگه دیگه از امروز غذای اهل کتاب براتون حلاله، میتونید هم ازشون برید همسر بگیرید. به قول علامه طباطبایی تا حالا حتی میفرمودن اینا دهاشون کنین نجسن، متنفر باشید از زنان یهود و نصارا. تفسیرشو در المیزان نگاه کنین. ولی بعد آخر عمر پیامبر میفرماد نه، غذاشون رو میتونید بخورید، میتونید باشون ازدواج کنین. این الیام چه یامیست؟ یادون باشید قبلش آیات قبل گفت چی؟ الیام یا ایسل لذینه، همین جاست دیگه. رو این فکر کنین که همین اسلام که یک زمانی اگه زن یهودی و نصرانی میگرفتی اونقدر فرهنگ اون غلبه داشت که تو رو یهودی و نصرانی میکن، حالا که شک گرفتی معرفت جا افتاده است، معنای خوبی از زندگی آوردی برای خودت، حالا همون اگه بیاد در حوزه تو عکسش میشه، غلبه فرهنگی شما بر اون میشه. بنابراین دیگه نگران نیستی که قال این بچه، این خانم که نگفت مسلمون بشه. دقت کنین دا، میگه هم که یهودی و نصاراست میتونی که باش ازدواج کنی. حالا دیگه بین فقها بحث است که ازدواج موقت دائم، اینا بحثای قرآنی نیست، اونا فقهیه. اون چه که اینجا برای شما مهم است، منم میخوام سری رد بشم، عجب دین در مرحله‌ای میتونه به جایی برسه که اون چه که به قول علامه تا دیروز باید مواظب باشی که تو را منفعل نکنه، امروز تو میتونی منفعلش بکنی. من میخوام از این سری نتیجه بگیرم که مراحل مختلف بلوغ دین منجر میشه که اون چه تا دیروز شما میترسیدید امروز دیگه نترسید. مفصلم نمونه داریم، من نمیخوام اصلا واردش بشم که میریم جای دیگه. اگه یه نکته است که پس همینجا با من کنار بیاید و انشاءالله خودتون تفسیر آیه رو نگاه کنید. نکته دومی هم که میخوام بگم اینه که ما در چه مرحله هستیم. ما در مرحله هستیم که باید حقیقت دوران خودمون، خدا، پیغمبر، امامت، انقلاب اسلامی را اثبات کنیم بر حقانیتش، یا اینا دورش گذشته است، دوره حس حضور حقیقت است. من متاسفم از خودمون که هنوز اصطلاحا میگن ما در دوره کلام شیعی هستیم. یه زمانی ما باید اثبات میکردیم تشیع را که سنی نباشیم، امروز اصلا این حرفا نیست. به قول آقایون در غزه هم شیعیان هستن که دست بسته نماز میخونن. رو این نکته دوم من خیلی بمونید، آینده شما آینده‌ای که دیگه بخواید در انفعال باشید و اثبات کنید تشیع و خدا رو اثبات کنید، پیغمبر و امامت رو اثبات کنید، اینا همش حقه، اما دورش گذشته است. پارسال تو اون من جای باقی بود راجع به صفویه صحبت کردم که ما دیگه در دوره صفویه نیستیم، ولی صفویه دوران پایداری از ما بوده است. من این نکته دوم همینجا تمامش میکنم. از ازتون سوال دارم، از امروز و این روزها دوره حس حضور حقیقت است یا دوره دنبال کردن و پیدا کردن حقیقت؟ من میخوام بگم که دوره حس حضور حقیقت است. اگه هنوز دنبال پیدا کردن حقیقتین، مال گذشته اید، و اگه مال گذشته باشید نمیتونین در زمانه خودتون حاضر باشید. هر دوتا حرفم مبهمه، اما بابیه که میتونید خودتون فکر کنید. واقعا هم انتظار از شما دارم که با همدیگه گفتمان کنید. یه جزوه‌ای هم، یه مصاحبه 7-8 ماه پیش بود ما داشتیم و تحت عنوان ما و آینده جزوه شد، رو سایت هم هست. پیشنهاد میکنم اونم اگه گیرتون اومد بخونید. باب خوبیست برای این بحثی که میخوام امروز بکنم. من اون بحثی که اونجا کردم و اینجا نمیخوام بکنم، اما حالا متن رو نگاه کنید با هم دیگه. منم تلاش میکنم که سریع بتونم همه قسمت این 11 قسمت رو لااقل بابش رو با شما باز کنم. تو اون جزوه بحث میکنیم که دوره دوره دیالوگ گفتگوه، دوره ای که من بگم شما بشنوین واقعا گذشته است، بی خودی هم معطل نشید. بسم الله الرحمن الرحیم. 1. جهان پیش روی ما چه جهانی است؟ از آنجایی که هر ملتی جهانی دارد، ملت ما در این تاریخ با هویتی که ریشه در تاریخ ایرانی اسلامی شیعی دارد، چه جهانی پیش رویش قرار خواهد گرفت که نه خارج از جهان توسعه یافته است و نه عین آن. خب برادون سواله خیلی هم این که شما فکر کنین میشه به گذشته برگشت، این جهالته. این هم که بگون تسلیم دنیای مدرن بشی، این هم انفعاله. کجا هستی؟ من این پاورقی که خدمت دون هست خودش یه دو جلسه بحث است. من فقط یه آیه از سوره اسراء آیه 71شم میخونم، شما بعدن فکر کنید. خیلی آیه عجیبی است. خدا علامه طباطبایی هم رحمت کنه، زحمت کشیده است روی آیه که روز قیامت در این که فرد فردتون رو میارن با امامتون میارن. یوم، نگاه کن آیه را، ندعو کل اناس به امامه، یعنی هویت شما رو در امامتون، در اون شخصیت آرمانیتون، در اون هویت اجتماعی سیاسیتون پیدا میکنن. امام، ما امام میخوام خودمون باشیم، ما قرآن که امام نمیخوام. اون یارو گفت حسبنا کتاب الله، امام نمیخواد. امام یعنی اون کسی که رهبری اجتماعی سیاسی تاریخی ما رو به عهده میگیره. میگه با اون میخونندتون. ترجمهش بد نیست، اون عرایز من دارم. پس اولین صحبتمون در این شماره 1 اینه که ما در یه جهانی باید باشیم. جهانها فرق میکنه. ما در چه جهانی هستیم؟ یه جهانی بود دوران صفویه، واقعا خدمت به ما شد، جهان تشیع مقابل اهل سنت رو بزرگانی مثل شیخ بهایی به ما دادند، خدمت به ما کردن. یه جهانی هم هست جهان دنیای مدرن. ما الان در چه جهانی هستیم؟ در دوران شیخ بهایی هستیم که میخوایم شیعه باشیم سنی نباشیم، یا در دوران دیگه هستیم. این دوران کو؟ چه دورانیست؟ چه جهانیست؟ دو، با توجه به آن که انسان مؤمن و عاقل، مطابق روایت دارم میگم، زمان شناس است و متوجه روحی است که در زمان جاری است. پیارسال تو اون سالون، چند تن شما دارین شهدای 17 تن، تو اون سالون من راجع به زمان شناسی شیعه مفصل صحبت کردم. یکی از خصوصیات مؤمن شیعه، امام میفرمان زمان شناسی است، علل عاقل و یعرف و به زمانه الی آخر. اون جزوه‌ای هم که هست راجع به زمان شناسی، اونم بد نیست نگاه کنیم. پس شما باید بدونید مؤمن و عاقل نه که بفهمید این زمان چه زمانی است، مفصلش مال خودتون. آیا با هویت پیچیده ای که در حال حاضر در ملت ایران به وجود آمده، چه آینده ای میتواند آینده ما باشد تا از امروز رانده و در فردا مانده نباشیم و با نظر به آن آینده در امروز خود مأوای درستی برای خود انتخاب کنیم؟ این خیلی جمله مهمی است. اینجور براتون بگم، شما تنها در امروز میتونین در مأوای درستی باشید که نسبت به آیندهتون مسئله نداشته باشید. یعنی آینده شماست که اگر درست تفسیر شد امروز در مأوا و آرامش هستید. یک، آینده را باید بدانید یا باید حس کنید؟ من به شما بگم باید حس کنید. میدونم هم ابهام دارد حرفم، ولی حالا روش فکر کنید. نمونه سریع بخوام رد بشم، شما در عقیده مهدویت حضور امامتون را در عالم به عنوان امام حی حس میکنید یا میدانید؟ اگه میدانید به هیچ دردی نمیخورید. باید امام حی را حس کرد. این پرانتز بسته. برگردید به این که آینده‌ای که من میگم، منظورم علنه وجود مقدس حضرت نیست. شما چه آینده‌ای را میشناسید که مطابق آینده دون امروز حس کنین در یه مأوای زندگی میکنین؟ مثال خیلی براش دارم اما میترسم وقتمونه بگیره. بریم شماره 3. قرآن می‌فرماید وقتی مؤمنین صدر اسلام با احزاب، یعنی اتحاد کفر جهانی اون زمان، روبرو شدند که بنا داشتند ریشه اسلام را بکنند، مؤمنین وقتی این جبهه را دیدند گفتند چی؟ هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. این خیلی عجیبه. چی شده است که یه عده‌ای بچه حزب اللهی، حالا وقت جریان احزاب خیلی مطالعه کنید، خیلی عجیبه، با خیلی عجیبه. حق اقلش اون سیاسه 4 جلسه‌ای که بنده بحث کردم هم بد نیست نگاه کنید. خیلی عجیبه است که همه جبهه کفر، یعنی جریان یهود، جریان مشرکین و یهود داخلی 300 نفر یهودش پشت جبهه حمله کنن، بعد این بچه حزب الله بگن عجب این وعده خدا بود. چی وعده خدا بود؟ داری از بین میری؟ چی میفهمن؟ هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. و وقتی این جبهه اتحاد کفر را دیدن، چرا؟ چی شده است؟ چه میفهمن؟ چه یافتی دارن؟ که میگن که نتیجه که میگیرن چی؟ قرآن میگه و ما زادهم الا، دو تا چیز تازه، ایمانن، اینا بحث میخواد، و تسلیما. نمیخوام واردش بشم، فقط من شرحش رو میخونم ببین درسته یا نه. ترجمهش رو ول کنید. وقتی همه کفر به میان میآید، با شکستی که میخورد هویت تاریخیش رو از دست میدهد. رو اینجا خیلی باید فکر کنید. همیشه این باشه، استکبار با هویت تاریخیش میمونه.
یعنی حالا به زبان امروز با رعبی که ایجاد میکنه میمونه. خب حالا اگه نتوند این رعب، یعنی یه بچه مسلمان، چهار تا بچه مسلمان جلوش واسه، اینجا دیگه قصه تمام است. این بچه مسلمانایی که جبهه احزاب رو میبینن، میبینن که جبهه احزاب نمیتونه پیروز بشه. نتوانستن پیروز شدن همان و تمام شدن همان. میخوایم با هم رو این قصه فرق بزنیم. جمله رو یه بار دیگه میخونم. وقتی همه کفر به میان میآید، با شکستی که میخورد، هویت تاریخیش از دست میرود و تاریخ دیگری ظهور میکند. آن مؤمنین با نظر به چنین آینده ای توانستند امروز خود را درست تحلیل کنند و در آن معوا گزینند. من هم اومدم با شما، بالاخره من معلم پیریم که اومدم با شما اینو در میون بگذارم که یعنی چه آینده ای داریم که میشه در اون آینده امروز معوا گزینیم. حرفا حرفای علمی عمیق معرفتی است یا دل خوشکنکی و اخلاقی است؟ بنده معتقدم میتونیم با هم دیگه یه حس حضور پیدا کنیم. دوباره تاکید قسمت دوم مقدمم، من نیومدم اینجا چیزی برای شما ثابت کنم، هنر نیست. این که ما بتونیم یه حسی پیدا کنیم که در این حس اصطلاحا میگن جنس قیامت، حتما میدونیم که شما در قیامت والامر یوم اذن لله میگون سمع ابصرنا، میبینم، حس میکنم، سمعنا، میشنوم. یعنی شما امروز باید در هویت قرار بگیرید که یک حس حضور نسبت به آیندتون پیدا کنید. این اون چیزی است که من شما را نجات میده. عرایض خواهم داشت. چهار، شواهد حکایت از آن دارد که جهان در حال طلوع و آینده پیش رو طوری در حال شکل گرفتن است که آنچه ما برای فهم بشر روزمره است را به ارمغان می آورد تا هر کس در آن فضای گشوده بتواند خود را نیز آغاز کند و به یک معنا متولد شود و همدیگر را در جهان گشوده ای درک کنند که با انقلاب اسلامی به ظهور آمده و نه در جزیره های منقطع. من روی این چهار خیلی دلم میخواد با هم دیگه حرف بزنیم. از اولش خب شما، من یه ادعای اینجا کردم، آیا این ادعا رو شما شاهدی براش دارید؟ به نظرم دارید، کمم ندارید. اقل شما میگوین فهبادا. آخه چرا ما میتونیم فهباد آمریکایی را بزنیم؟ چرا؟ چه خبر شده؟ چرا میتونیم بریتانیای کبیر که یک روزی سلطان دریاها بوده است میاد، میدونیدم چرا؟ برای اینکه آبروریزی نشه. اینا رو بهتر از من شما بلدین. برای اینکه آبروریزی نشه بعد از فهباد میاد کشتی نفتی ما رو میگیره. بعد ما خیلی راه حالا نمیدونم چقدر در جریانی گرفتن این کشتی انگلیسی هستید یا نه، چهار روز تو بندر واسطه جرعت نمیکنه بیا، میدونه ما میگیریمش. بعد بچه ها خود ما میگن یه جوری گراه میدن که نه بیا، بعد هم میگیرندش. مثل اینا چه خبر شده؟ شما یه وقت مغرور میشید، با غرور که کاری حل نمیشه. چه حس حضوری دارید؟ ببینید اول، پس اول این است، آیا شواهدی دارید که یک جهان دیگری در حال طلوع است؟ این یک. یا دارید یا ندارید. اگه با من همراهید و دارید، قسمت دومی پیش میاد که ماوراء فهم بشر روزمره چیزی دیگه رو دارن ارمغان میدن به شما. بشر روزمره همین است که دکورش درست کنه، فرش درست کنه، نمیدونم آبروش نرده، نمیدونم بچه هاشو توی مدرسه بنویسید که فردا کنکور بیشتر قبول بشن. همینه دیگه. نمیگم من این کار بده یا خوبه، آیا یک چیز دیگه ای هم دارد طلوع میکند غیر از این؟ میگون که آره. خب وقت سومیش چی میشه؟ تا
هر کس در آن فضای گشوده بتواند خود را آغاز کند. یه چیزی دیگه است. ما اومدیم با شما در میون بذاریم، یک انسان دیگه ای ما داریم میشیم. تعبیر دوم این است، به یک معنا ما داریم متولد میشیم در یه حیات جدید. اگه این سومیش هم قبول کنید، دیگه چهارمیش قوقاست که حالا حالا طلبتون و همدیگر را در جهان گشوده ای درج کنند. ما هنوز به اینجا نرسیده که همدیگه را در یه جهان گشوده درج کنیم. آنی که من میبینم که یه ذره شما با عقیده من مخالفی، گم برش کن بر پیکارش. این خیلی خبر هاست. یعنی دیگه نه آقا، در یه وسعتی، حالا من یه مثال میزنم روش فکر کردیم. ما در اسلام داریم، اگر هر مسلمانی، همون صدر اسلام این قاعده شد، هر مسلمانی به یه کافری امان داد، همه مسلمان ها موظفن به امان این مسلمان احترام بذارن. ببین تا کجا انسان ها وسیع شدن. یکی بگه تو با این کافره که رفیق بوده یا نمیدونم امان داده، پس من قبول ندارم. حرام میشد است اگه این کارو میکرده. نمیخوام واردش بشم، میخوام بگم یه مرتبه انسان ها چقدر پیش هم بودن، نزدیک به هم بودن. اسلام اونچنان جلوشون گشوده شده است که هر کس همه است. هر کس همه است. شما همه انسان ها هستید، منم همه شما، شما هم همه من. چیزی بده است دارید اینجور میخوابشید. و حالا خیلی نمونه براش دارم، ترسم هر کدوم بگم از بحثم عقب بیفتم. فقط این پاورقی ها میخونم، پاورقی ها تاریخش نگاه کنین، 26 تیر 98، چقدر وقت آقا پیش؟ یک ماه و دیگه کن. جمله حضرت آقا به امام جمعه بندرعباس آخرین جمله شونه، تقویت جریان انقلابی و جوانان مؤمن. تا اینجاش که طبیعیه. و روی گشاده و دست مهربان با عموم طبقات. قبل یعنی اگه مثلا یه بی‌حجاب اومد چی؟ روی گشاده و دست مهربان. کی این فرمان دارم میگم؟ یه ما پیشه دیگه. درست میگم یه ما پیشه؟ تیر ما دیگه. چه خبر شده است که عموم طبقات، دقت میکنید به جمله، من اینا برای یکی از کانالای رفقا نوشتم، گفتم بنده از این جمله تاریخ جدیدی را برای انقلاب اسلامی احساس میکنم. بحثم شد الحمدلله روش، که ما چقدر توانا شدیم. تا دیروز اگر که فلان هنر پیشه میمد داخل بچه ها، بچه هامون متاثر میکرد، امروز مال ما میشه. مثال زیاد دارم. یعنی امروز شما اینقدر ظرفیت دارید که اگر با روی گشاده و دست مهربان با مردم ارتباط پیدا کردین، چون تاریخ دان تاریخ استحکام هویت انقلاب اسلامی است، اون دیگه در کنار شماست. هر چند چی موباشه هنو نپوشونده است. عرض کردم اینم دقت کردین که این بچه های ما این تظاهرات عفاف و حجاب و کرا انداختن، کاری بسیار خوبی بود. فقط من اونجا عرض کردم که بپاید شما با این کارتون فکر نکنین هر بی حجابی طرفدار خانم مسیحه. چیست اسمش؟ علی نژاده؟ نه، بعد اینا خیلیشون مال ما، هنوز از این جهت اون تربیت لازمو نشدن. ولی تو بستر ما نم دیدید یا نه، توی یکی از تهران بود، این پرچم حضرت رضا علیه السلام آورده بودن، میمدن توسل، دیدین چه تیپ پای میمدن گریه میکردن که اصلا ما اگه روشن اجرا میکنیم که این کافر ملعون چرا راش دادیم. ولی من گریه میکرد. یعنی چه؟ یعنی انقلاب اسلامی خیلی موفق بوده است، تونست است معنایی از زندگی را بده که این هنوز نتونست حجابش را رعایت کنه. از نظر فقهی این خلاف شرعه،
ولی از نظر قرآنی، چون بدونی قرآن یه قسمتش فقه هست، یه قسمتش اخلاق هست، یه قسمتش عقاید، یه ذره عقاید امام رو امام معصوم میدونه، ولی فرهنگ غرب هنوز بر این از جهتی سیطره داره. این اقل بحث است. جمله حضرت آقا رو روش بمونید. 5. با ظهور رخداد انقلاب اسلامی و ظهور توانایی های بشر برای مقابله با کفر و استکبار، با اینجا با من هستین دیگه، هر کس به جهت طلوع جهانی دیگر از خیش درکی بس متعالی یافته است، هرچند هنوز آن جهان نامتعین است. ببینید یه جهانی جلوی ماست که نمیدونیم چطوری است، ولی میدونیم جهانی است که دیگه آمریکا همه کاره نیست، جهانی است که جمله رو ببینید، انسان‌ها توانایی مقابله با کفر هم میتونن فکر کنن. فکر کنید چطور شد که یمن شکست نخورد؟ باورتون میمن؟ یمن ضعیف‌ترین کشور عربی منطقه، با پولدارترین کشور، خرپولدارترین کشور و 3 کشور پاکار، انگلستان، فرانسه و آمریکا، مستقیم روبرو اینا بودن. چرا شکست نخوردن؟ برای اینکه انسان دیگری متولد شده. از اینا روش بعدن فکر کنین دا. انسانی متولد شده است که باور می کند می تواند در مقابل جهان کفر بایستد و خود را متعالی احساس کند. می خونم جمله رو یه بار دیگه. با ظهور رخداد انقلاب اسلامی و ظهور توانی‌های بشر برای مقابله با کفر استکبار، هر کس به جهت طلوع جهانی دیگر از خیش درکی بس متعالی یافته است، هرچند هنوز آن جهان نامتعین است، متعین است، ولی با نظر به آن می توانیم از عرصه های روزمرگی و نیهیلیسمی که در آن سرگردانیم خارج شویم و راهی به سوی آینده خود پیدا کنیم. روی این دلم می خواد باز بمونید. شما هم نمی دونید که یه مشکلی بشر داریم، ما همه مون داریم، ما بی خودی هم به خودمون نمره 20 ندیم، ما همه مون اکثرا گرفتار روزمرگی و پوچی هستیم، نمونهاش مفصله، درم نیمدیم، ولی آیا آنقدر هست که بونک جرسی می آید؟ من اومدم به شما بگم رفقا، اگه بخواید از این درن پنهان کردن این نیهیلیسم و پوچگرایی یا روزمرگی مسئله را حل نمی کنه. این که هی بشینیم سریال ببینیم تا یه جوری این فشار روحیمون را راحت کنیم، خودمون را مشغول کنیم، باید در افقی آینده‌ای خودمون رو حاضر کنیم که اون آینده است که امروز ما را معنای دیگری میکنه. وقتی شاهد خوبی از فرمایشات رهبری من دارم، خیلی شاهد زیبایی است. همیشه من معتقدم صحبت‌های رهبری با خبرگان اصیل‌ترین صحبت هاست. خودم هم دنبال میکنم. حالا این یه نمونش. حضرت آقا میفرماید من این را از روی اطلاع عرض میکنم که کشور در حال پیشرفت است، انقلاب و مبانی انقلابی در حال پیشرفت است، کشور دارد به سمت مفاهیم انقلابی و آرمانهای انقلابی و حقایق انقلابی حرکت میکند. به تک تک این جمله دقت کنید، نایب امام زمان داره دینا رو میگه. نایب امام زمان یعنی کی؟ امام زمان یعنی چی؟ یعنی امام زمان. امام زمان یعنی چی؟ یعنی کسی که زمان رو میشناسه، زمان در اختیارشه. نایب امام زمان یعنی نایب کسی که زمانو میشناسه. این داره دی حرفا رو میزنه. ما داریم پیش میرویم، ما در ماده و معنا پیش میرویم، ما به توفیق الهی در ماده و معنا استکبار و شکست خواهیم داد. که 15/6/97، 1 کمتره. رو این با... حالا میخوام پس اینجور بگم، آیا میشه که اونچه که رهبری میگوید و تصدیق کنید قبول داشته باشید؟ باریکالله بهش میرید، اما میتونید تصدیقم بکنید؟ این تصدیق سخن نایب امام زمان غیر قبول داشتنه. تصدیق یعنی حس حضورتون با این یکی بشه. 6. این شخصی است به نام لیوتار. این که من از شاهد آوردم، لیوتار فرانسویه، اینا دانشمند متفکران غرب،
متفکران شلخته هاشونو ول کنید،
اینا روح مدرنیته را میشناختن. اصلا پست مدرن است، مشهور است لیوتار به یه شخصیت های پست مدرن. پست مدرن ها یعنی کسایی که نقد میکنن مدرنیته را. لیوتار یه جمله خیلی خوبی داره، نصفش حرفش درسته است، نصفش حرف ما درسته. جملهش اینه، لیوتار متذکر این امر است که دوران فراروایت ها گذشته است. این خیلی حرف درستیه، یعنی در دنیای مدرن اینکه یکی بگه و بقیه بگن چشم، دورش گذشته است. مطمئن باشین اگر هم هنوز شما یکی دون ارد میدهند و بقیه میپذیرن، این ادامه پیدا نمیکنه. دوران فراروایت ها گذشته است و این بدین معناست که در دنیای جدید هر کس به خودی خود میتواند یک فراروایت باشد. رو این فکر کنید، وقتی این میشه وحدتی باشد در عین کسرت. شما من به شما بگم بخواید نخواید، هر کدومتون امروز یک جهانید، اصلا دست خودتون نیست دیگه. شما این که میبینید حالا بعضیا میگن آقا چرا این جوونا همش سرشون تو این موبایل ها اینا، خودتون میدونید درصد زیاد این جوانات سرشون توی این موبایلان برای این مسائل مستهجن. نه میخواد از همه جا خبردار بشه، این کانال پست میذارند و دعوا میکنند. خیلی عجیب شده. امروز نمیتوند این نسل در جهان نباشد. یه بحث مفصلیه که بشر امروز بشریست در جهان. خب تا اینجا درست، یعنی در عین اینکه وحدت هست کسرت هست. دنبالش میخونم، در اینکه اندیشه ای باشد به وسعت تاریخی که در آن زندگی می کند و او را فرا گرفته است. این یعنی ما در آینده خود با جوانانی روبرو هستیم که هر کدام یک ابرمرد می باشند. در اما مشکل لیوتار چیه که ما نداریم؟ اما در بستر سنتی که انقلاب اسلامی در مقابل ما گشوده است. من به شما بگم از نظر بنده، احساس من ادله صدتان بیارم، خودم ادله خودمم قانعم نمیکنه. احساس بنده اینه که انقلاب اسلامی سنتی را گشوده است که ناخودآگاه هر انسانی در متن سنت انقلاب اسلامی در این جهان فکر میکنه. حالا روش خودتون تأمل بفرمان. برای همینم دوران یکی فکر کنه و بقیه تبعیت کنن گذشته است. خود من نم دقت کردین یا نه، بنا ندارم که بنده بگم شما بشنوید، بنده میخوام با شما درمیون بگذارم. از بنده مهمتر، شما دقت کردین رهبری چطوری صحبت میکنه؟ میاد دلیل میارید، میگه به چه دلیل ما نمیتونیم سازش کنیم؟ اگه سازش کنیم هزینش اینقدره، اگه مقابله کنیم هزینش اینقدره، به این دلیل هزینه مقابله کمتر از هزینه سازش است. ببینید خود آقا من نمیشه بگم آقا ولایت فقیهن، حکمشون بر ما واجب است، دستور میدن عمل میکنیم. خود نایب امام زمان هم میدونن همچی زمانه دیگه نیست، باید با عقل انسانها با انسانها سخن گفت، نه با تکلیف. تکلیف خوبه، منم عمل میکنم شما عمل میکنیم، ولی یه چیزی دیگه اومده وسط. همینجا میخوام عرض کنم به آقایون، به پای دیگه دوره اینکه شما دستور بدید و شما تصمیم بگیرید و خانوم عمل کنن، مطمئن باشید اگه این کارو بکنید تنها میشید. بحث اینجا عکسش هم ممکنه باشه دا، یا خانوم دستور. تنهایی یعنی چی؟ تنهایی یعنی حس میکنین که دیگه هیچ فکری با شما یگانه نیست، فقط حالا دستور میدین میگن خب باشه. امروز بدانی تاریخ، تاریخی که یکی دستور بده بقیه عمل کنن نیست، تاریخ ارتباط اندیشه هاست برای اینکه همه در یه جهان باید زندگی کنن. من در جهان شما نمیتونم زندگی کنم، شما در جهان من نمیتونی زندگی کنی، ولی جهان گشوده ایست به نام انقلاب اسلامی در ذیل اسلام و تشیع که میتوانیم همه در آن جهان زندگی کنیم، به شرطی که یکی دستور ندهد بقیه عمل کنم. میگم دیگه نمونهش رهبری آیت الله خاتمی، میدونید کیا میگم دیگه، امام جمعه موقع. یه بحث خیلی خوبی میگفت، میفرمودن ما رفتیم خدمت آقا، گفتیم آقا شما گاهی مطالبی میگون حق انتقاد داریم رسما فرمان. گفتن بله، فقط وقتی که من حکم حکم حکومتی کردم دیگه باید همه تو عمل کنی. اون گفت نمیشه فیضا اعظم تا و توکل علی الله و شاورهم فی الامر. تازه اونجا با اون شرایط، یعنی به قول ایشون رهبر انقلابم خودشون اجازه میدن که آقا نقدشون کنیم. بله وقتی بایدش یه نظامی برپا بموند معلوم است که دیگه وقتی که حکم حکومتی دادن دیگه باید همه عمل کنه، خود ایشون هم باید عمل کنه. شماره 7، آقای دکتر اسدالله رحمانزاده استاد کالج کانتر آکاستا، پیشنهاد میکنم ایشون رو سرچ کنین توی اینترنت. ایشون خودش میگه، میگه من 45 سال کافر بودم بعد اومدم مسلمون شدم. از این جهت صاحب نظره که هم جامعه شناس مشهور است، استاد دانشگاه است، هم بعد رفته فلسفه هایدگر و گادامر اینا خونده است، یه متفکر است. ایشون بحث خوبی داره، من شاهد میارم شما بعد خودتون سرچ کنید نظراتش. ایشون در یه یادداشتی تحت عنوان هیچ تجربه ای از خداوند تجربه ایمان را به ما نشان نمیدهد، بحث خوبیه، اینجاش مهمه، سعی دارد نظرات و تئوری های اندیشمندان جهان را نسبت به ایمان با خدا، نسبت به ایمان به خدا با خوانندگان در میون بگذارد. این میرین میبینین وقت جملش اینه، و در مقاله پایان جهان نیچه‌ای و ضرورت امر دینی در نقد سخنان آقای دکتر عبدالکریمی روشن می‌کند جهان نیچه‌ای که جهان نیهیلیسم است مرده است و معتقد است، اینجاش دقت کنید، سکولاریسم و نیهیلیسم به پایان خط خود رسیده است. یعنی در این زمان تنها امر دین، یعنی در این زمان نه تنها امر دینی غیر ممکن نیست، بلکه امر غیر دینی و سکولار غیر ممکن است. دلیل میاره، میگه اساسا دیگه بشر امروز قانع نمیشه که با اون حیاتی که حالا همون که ما بتوانیم بگون بشر اندیشش کافیست برای ادامه ی حیاتش، میگه این بشر این حس شکست خورده است، اونم میخواد بهش میگن اگزیستانس. اگزیستانس بشر، حس حضوری بشر در این که بتونه خودش را قانع کنه که من با همین فهم عادی خودم ادامه میدم خودمو، میگه شکست خورده است. یه فهم عمیق و برینی را میخواد. ایشون دلیل میارد که بله از این به بعد جبهه مقابل با انقلاب اسلامی است، این دیگه عرض منه، که در مقابل انقلاب اسلامی منفعل بود، یعنی از این به بعد چی میشه؟ جبهه مقابل انقلاب اسلامی منفعل است و ما این که باید ریشه حادثه ها را عمیق‌تر ببینیم. ببینید مثلا ترامپ یه بلوفی میزنه ولی بعد عقب نشینی میکنه. یه راه اینه که شما اینا سیاسی ببینید، ببینید، اما یه راه اینه که متوجه باشین جهانی عوض شده است که دیگه اینا نمیتونن با اون هویت خودشون ادامه بدن. در شماره 8 یه بحث خیلی خوبیه، من باب شبا میکنم انشاءالله بعدن دوره هم بشینید با هم بحث کنید. شما همه دون اعتقاد دارین انا لله و انا الیه راجعون، یعنی چی؟ یعنی آخر همیشه حضور اول است. مگه معنیش این نمیشه؟ انا لله یعنی آغاز و انا الیه راجعون یعنی چی؟ یعنی انتها، یعنی انتها حضور ابتداست، یعنی مبدع همان معاد است. اعتقاد شما الحمدلله یعنی چی؟ یعنی هر وقت حقیقتی در صحنه باشد اون انتهای کار حضور همون ابتداست. حالا برمیگردیم به دین خودتون، اعتقاد به مهدویت یعنی چی؟ یعنی اون آغاز اسلام که نابترین نحوه بودن اسلام است در انتها ظهور میکنه. مگه اعتقاد نداریم؟ باز اون روایت مشهور حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها دارین که خیلی مضطرب بودن، پیامبر یه چیزی در گوششون گفت، بعد حضرت خوشحال شدن. یکیش روحانیون میگن، یکیش نمیگن، کم میگن. اون که خوشا میگن گفتن که تو اول به من اولین کسی که به من میپیوند، ولی یه چیزی دیگه هم گفتن. من نظرم خوشحالیش تو دومیش بود. چی یادشه؟ مهدی امت از ما. این خیلی حرفه. یعنی زهرا نبین جریان را، انتها این دین دوباره این چی میگن این کفها میره، اون انتها صورت همون ابتداست. تا اینجا با من هستی؟ خب رجعت مگه معنیش نیست؟ حالا من میخوام بگم انقلاب اسلامی به عنوان یک حقیقت همینه. شما مطمئن باشید انقلاب اسلامی انتهایی دارد که همون آغاز است. آغاز انقلاب انگیزه ها، خرازی ها، باکری ها، حماس آفرین، ما حتما رجعت داریم. اما رجعتی که منظور من است رجعت شخص نیست، رجعت شخصیت است. اگر شما پذیرفتید که حقایق عالم آغازی دارد بس متعالی و انتهایی دارد که اون انتها ظهور همان آغاز است، باید در معوای امروزینتون در انقلاب اسلامی افقتون افق نظر به انتهایی باشد که ظهور آغاز است. خب این بحثش مفصل است، نمیدونم از کجاش بخونم که حالا وقت دونم نگیرم خیلی. اما از وسطش یه چیزایی میخونم ببین پیدا میکنه. اگر آن آغاز را با نگاهی روشن و غیر آلوده نگاه کنیم، پیدا کردید آقا؟ وسط شماره 8. اگر آن آغاز را با نگاهی روشن، یعنی اول انقلاب مثل اونا نگید گفتن بگن که آقا نمیدونم مردم عصبانی بودن انقلاب کرد، نه، مردم رجوع به حق را برای عبور از سکولاریت تی نظام شاهنشاهی میخواستند، خدا را میخواستند برگردنند به جامعه. اگر آن آغاز را با نگاهی روشن و غیر آلوده نگاه کنیم، همان آغاز در آینده به سراغمان میآید. توجه به آغاز توجه به آغاز تفکر تاریخی است که ما را به سرچشمه ای که ممکن است ابتدا روشن نباشد راهنمایی میکند. با این همه آن آغاز است که همواره در آینده خود را از اجمال به تفصیل می آورد و در و آینده ما را می سازد و این بازگشت به گذشته نیست، بلکه معنا بخشیدن به آینده است. زیرا وقتی در این سفر به آن آغاز نگاهی وجودی و نوری داشته باشیم و با نظر به انگیزه هایی که منجر به این فتح تاریخی شده سعی کنیم حجاب های طاغوتی آن را رفع نماییم، روز به روز بهتر و بهتر خود را نشان می دهد. زیرا آن آغاز با حقیقت وجودیش همواره در حال تجلیست. ببینید نور خداست، نور خدا که تعطیل نمیشه، یه گرد و غباری روش میاد خب میزنه عقب و با نفوذ و سیطره ای که دارد موانع حضور خود را به عقب میراند. هر چند اینجاشه بترسید داشتم کسایی که تا یه جای اومدن، ریزش های انقلاب اینجاست، هرچند ممکن است ما در میانه راه بمانیم. در این صورت آن آغاز خود را ادامه می دهد و ما این هستیم که عقب مانده ایم. مفصل بحثش ادامه. اگر آن آغاز یک آغاز متعالی و توحیدی است، حتما در آینده خود حاضر خواهد بود و اگر ما عقب ماندیم به جهت آن است که آغاز را در آینده اش دنبال نکردیم و تحت تأثیر روشنفکران غرب زده آینده ای مندرآوری برای خود ساختیم که هرگز آینده ما نخواهد بود، حتی اگر آینده جهان غرب باشد، که تو پاورقی نکته گفتم خودتون دنبال میکنید. ما در این دو سه تا شماره‌ای که در پیش داریم یه بحث مفصلی داریم. مصاحبه‌ای که بنده با نشریه خط کردم از رفقای طلاب تحت همین عنوان است: نقش فرایندی انقلاب اسلامی. ببینید یه بحث مفصلی هم هست که آیا اگه یک حرکت توحیدی در محیط استکبار و سکولار و جهالت و شرک بیاد فردا همه چی عوض میشه یا فرایند است؟ فرایند ترجمه پروسس است. پروسس و فرایند یعنی آرام آرام چیزی جای چیزی بشود. یکی از بحثای اینه آیا وقتی یک حرکت توحیدی میخواد بیاد از فردا همه چی درست میشه، یا اگه این طورست این اسمش یه حرکت سیاسی است، دروغ، کودتاست، انقلاب اسلامی یک کودتاست یا یک حیات توحیدی؟ حالا اونجا مفصل من ادله و بحثش عرض کردم، رو سایت هست اگه خواستید ببینید. حالا با هم دیگه بخونیم ببینیم به کجا میرسیم. انقلاب اسلامی چیزی را به بشر عرضه می کند که در بستر آن انسانها به اصالتهای خود برمی گردند، البته به شرطی که متوجه باشیم انقلاب اسلامی یک فرایند تاریخی است. اگه بخواید ببینید بنده چرا نسبت به آینده بسیار امیدوار و خوشبین هستم، مال این سطر است. یعنی بنده معتقدم که ما یه معنایی برای انسان کردیم که انسان گم کرده اون معنا را. خب دو تا کار میکنیم دیگه. اولا بهش میگم تو چی را گم کردی. خب حالا اگه بهش بگم چیزا چیا گم کرده، حالا دادین دستش یا تازه راش انداختیم که بره پیدا کنه؟ دومیشه این کار بسیار حساسیه، حرفا من نیستا، این حرفی که انسانها امروز گم کرده خود را گم کرده اند رو دقت کنین. گم کرده شون چیه؟ انسانیت شون. انسانیتی هم که من میگم انسانیت اخلاقی نیست، تعریفی که انسان باید در نسبت هویت قدسی خودش پیدا کند، این تقریبا گم شده است. حالا نمونش، اگه به جای اینکه من اینجا صحبت کرده بودم، حالا مثال، اگه یکی مد مثلا راجع به طب سنتی سخنرانی میکرد، فکر میکرد چی میشه؟ ده برابری اینجا میدن. چرا؟ مردم خیلی امرو بدنی هست. اگه مثلا یخته پایین تر، یخته بهتر، اگه مد این راجع به اخلاق خانواده که با هم خوب باشین، رفیق باشین، دعوا نکنین، باز خوب میشه. خیلی. اما اگه بگم آقا ما میخوام راجع به توحید در قرائت نهج البلاغه صحبت کنیم، چرا فرار میکردن؟ خیلی شو فرار میکردن، چون اصلا جنس این تاریخ هنوز جنس بهش میگم چی؟ حسگرایی، پوزیتیویسم، حسگرایی است. خب اما چه افقی را انقلاب اسلامی نشونه شما داده است که گم شده شما چیه؟ خیلی نمونیم، خودتون روش فکر کنید. انقلاب اسلامی چیزی را به بشر عرضه می کند که در بستر آن انسانها به اصالتهای خود برمی گردن. مطمئن باشید، البته به شرطی که متوجه باشیم انقلاب اسلامی یک فرایند تاریخی است و برای رسیدن به اهداف تمدنیش راهی طولانی در پیش دارد. ما تاریخی را شروع کرده ایم که به تعبیر مقام معظم رهبری انقلاب در این 40 سال می‌فرمان ما فعلا در مرتبه از بلوغ آن هستیم، یعنی مرحله جوانی که آن ابتدا که جوانی آن که ابتدای به ظهور آمدن استعدادهای آن میباشد. پس از به میان آمدن انقلاب اسلامی تصوری از زندگی به صحنه آمده که این تصور دو وجه دارد. ببینین همین طور هست یا نه، یعنی نگون چرا هنون نشده، بگود اگر یک فراینده است حتما میشه یا نمیشه. خب دو وجه دارد، یکی این که نسبت به آینده‌ای که با دنیای مدرن بخواهیم خود را ادامه بدهیم باید مایوس باشیم. تقریبا دنیا داره به این میرسه، ما هم داریم به این میرسیم که با روشی که دنیای مدرن آینده بشر را میخواست به بشر ارائه بده، بشر به جایی نرسید. به قول حالا تافلره میگه ما امروز که پیرورد شده از آمریکایی، میگه ما امروز هر برنامه‌ای می‌ریزیم معضلی شده است برای اینکه چطوری مشکلات این برنامه که ریختیم حل کنیم. به قول اساتید محترم میفرمان آینده جهان غرب چون تیره است مجبور است خودش را با انواع سرگرمی ها مشغول کنه. ببینید این طور هست یا نیست. پس دو تا چیز جلوی ما، یکی این که امکان ادامه خود به روش غربی رو دیگه نمیتونیم داشته باشیم، مایوس. دو دیگر این که میتوان به ظهور انسانی که انسانیست قدسی امیدوار بود، نمونه شهدا، با ظهور چشمندازی این چنین، به قول فیلسوفا ویزیون. ببینین شما آیا تونستید آروم آروم یه چشمندازی را به بشر ارائه بدید؟ چشمنداز مثل پنجره است که فقط ما میتونیم نگاه کنیم، اما خیلی باید منتظر باشیم تا نزدیک بشیم. با ظهور چشمندازی این چنین، چشمندازی که اون دوتا نکته را داره، باید متوجه بود ما در فرایندی قرار میگیریم که به مرور فرهنگ زندگی توحیدی جایگزین فرهنگ قبلی میشود، به خصوص که انقلاب اسلامی متذکر فطرت توحیدی انسانها میباشد. این همان فتح الفتوحی است که با انقلاب اسلامی در این جهان به ظهور می آید. خودم هم میدونم من شما 100 تا سوال جلو دارید که آخه پس کو آخه هر روز که مشکلاتمون بیشتر میشه نمیدونم شما این صحبت آقای این کتاب شهید زنده همدانی خوش لفظ، یه آقای خوش لفظ با حضرت آقای یه صحبتی داره، کلیپ هست تو رسانه ببینی، بعد میگه آقا ما خیلی داریم قصه میخوریم و شما مولای ما، این رانتا پدر ما را در آورد، ما داریم خیلی ای کاش من آورده بودم متن آقا را. بعد میگه آقا ما داریم دق میکنیم. آقا میفرمان طبیعیست، باید این کارا بشه. بعد میگه شما که انقلابا تا حدی فهمیدید و ما که هیچی نفهمیدیم، نمیدانید انقلاب خیلی بزرگتر از این حرف هاست. حالا کلیپش همین آقای بنویسین سرچ کنید خوش لفظ و صحبت رهبری میاد. به نظر شما آقا داره چی میگه اینجا؟ یعنی داره دلخوش کنکی میگه؟ من خیلی برام زیبا بود که داره میگه آقا این که ما میفهمیم و شمایی که مثل خوش لفظ اینقدر زحمت کشیدید برای انقلاب، مسئله خیلی بزرگتر از ایناست. این بزرگتر از ایناست کجاست؟ بنده میخوام تو این جملات هم همینه بگم. حالا این آیه رو با هم بخونیم، سوره فتح آیه رو ببینیم. میگه حرکت توحیدی، خوب آیه رو نگاه کنید، کزر این اخرج شطعه فآزره فاستقلز فاستفا علا سوقه یعجب الزرا لیقید بهم الکفار. کفار اینجا رو بگیرین کی؟ ترامپ. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. این ان شاء الله دو سه هفته دیگه من مفصل تو بحث سوها دارم سوره فتح بحث میکنم، ان شاء الله عمری باشه بحث میکنم، ولی اینجا میخوام با شما چیا در میون بذارم. میگه آقا اگه حرکت توحیدی پیش بیاد، مثل یه زرعی، مثل یه بوته ایست که میکارن، اولش خیلی ضعیف است، یواش یواش قوی میشه، فستقل از یواش صف میشه چی ساقش در حدی که یعجب الزرا، خود اون که کاش دست میگهد عجب چیزی بوده ما نمیدونستیم. صحبت آقا رو میخوام میگم، خود امام هم نمیدونستن که عجب این انقلاب تا اینجا با میره که امروز ما میتونیم این همه حاضر باشیم. خیلی عجیبه، پریروز بی بی سی، آقا بی بی سی این که میگم دقیقا پریروز، یعنی صبح عید قدیر، من یه مرتبه این تو تلگرام بی بی سی را وا کردم، دیدم که کارشناس بی بی سی میگه که عربستان 100% در یمن شکست خورد. ببین بی بی سی بگه اینا همه حیثیتشون عربستانه. شما از این چیم؟ یعنی آقای خمینی میدونست که یه همچه انقلابی بکنه که بعد ما اینقدر حاضر میشیم در یمن. وقت جمله بعدش این بود که پس عملا ایران پیروز شد. دو تا کارشناس صحبت کردن، یکی بعدیشه. خب شما چی میفهمید از این؟ یعنی هم خود ما موندیم که چه کار عجیبی شد از وقتی حرکت توحیدیست. دنبالش رو ببینید، لی یقیز بهم الکفار. ما میخوایم هرس بدیم کفارا، بنیش اینه دیگه. بعد چی؟ بعد چه مسلمان؟ وعد الله الذین آمنوا. همین اندازه که آقا آمنون، یعنی نه اینکه بکنی هر شب برین معراج، یعنی همین شما منظوره، به حسین منظور همین شماست. بگو نه من چهار تا غیبت میکنم، یه وقتم شیطونی میکنم، بازم منظور همین شماست، دلایلش جای دیگه میارم. دو و عمل و صالحات. عمل و صالحات یعنی همین که شما کافر نیستین، دزدی نمیکنین. خب برای چی؟ میگه برای اینکه این بچه مسلمانایی که رو هم رفته مسلمانند و میخوایم وعده‌ای که بهشون دادیم رو عمل کنیم. از کجا گفتم منظور همین شما؟ مغفرتن. مغفرتن یعنی چی؟ یعنی شیطونی یادونه یواش یواش میپوشونیم. شطور دیدی؟ ندیدی. خیلی حال میام از این آیه، بذار طلبت. و اجرن عظیما. اجرن عظیما یعنی چه؟ یعنی به قرآن همون نتایجی که به شهدای کربلا دادن به شما میدند. از خودم در آوردم مغفرتش رو، خودت خودت فکر کن. نمیخوام آیه رو بحث کنیم، بریم جلو. ترجمه شو ول کن. پس از کجا بخونم؟ این وعده الهی است برای کسانی که ایمان به خدا و امداد ایمان به خدا و امداد الهی دارند و در راستای تحقق وعده الهی عمل میکنند. در رابطه با آنها مغفرت و اجر عظیمی هست. نمیدونم وقتمون چطوریه، وضعمون. من این دو تا رو بخونم یا نخونم؟ اذیت میشین وقتتون هست؟ یه صلوات بفرستید. دوباره صحبت آقا با خبرگان. همیشه این عجیبه. حضرت آقا در صحبت اخیرشون با خبرگان یه بحثی را پیش میکشن، من همینطور باب شما میکنم. در راستای تحقق آرمان‌های فکری و فرهنگی می‌فرمایند دوچار شتاب زدگی و بهانه‌گیری هم نباید بشویم. یکی از چیزهایی که واقعاً ماها همه باید به آن توجه بدهیم این است که یکی از عیوب کار این بی‌صبری و شتاب زدگی است. مرتب آدم پا به زمین بزند که آقا چرا نشد؟ چرا نشد؟ خب هر چیزی قدری دارد، هر چیزی عجل و عمدی دارد، همه چیز با سرعت انجام نمیگیرد. حالا میدونین من این جمله حضرت آقا را چه نتیجه میگیرم؟ هدیه خداست به شما که آقا در معوای صبر نسبت به آینده تاریخ انقلاب عیشی بکن. شما نمیدونین چقدر از ادون خوبه. یعنی عیش این که آقا در معوای حضور در آینده انقلاب اسلامی ما صبرمون رو امتحان میکنیم. صبر یه نوع زندگیست، یه نوع آرامش هست. ادامه. ولی با توجه به بصیرتی که ایشان دارا میباشند ما در آینده حاضر هستیم که به تعبیر ایشان، دوباره جمله ایشونه، ما به توفیق الهی در ماده و معنا استکبار را شکست میدیم. جملاتو که میفهمین ماده و معنا، یعنی هم در تکنیک به قرائت خودمون، هم در معنویت. ما با نظر به چنین آینده‌ای باید در امروزمان در معوای انقلاب اسلامی به سر ببریم. همه حرف من همین یک کلمه است. من اومدم اینجا که به شما همینه بگم. میخورم یه بار دیگه. ما با نظر به چنین آینده‌ای باید در امروزمان در معوای انقلاب اسلامی به سر ببریم. ما با نظر به چنین آینده‌ای باید در امروزمان. نمیدونم شما وقتشه در این سخنان ضد انقلاب را گوش بدید یا نه؟ من وقتشه دارم تقریبا هم رصد میکنم. آدم صد بار جهنم بره و بمیره بهتر از نیست که اینجور باشه که اینا هستن. حالا یه نمونهش حالا بگم، این آقای صادق زیبا کلامه که همه دومی یه سخ جلسه دارن دو ستایی، بعد یکی از سخنرانا میگه که ترامپ میخواد که ما 5-6 ماه آینده بهمون ثابت بشه که نمیتونیم مقاومت کنیم. آقای صادق زیبا کلام میگه 5-6 ماه آینده چه همه حالا داره خفهمون میکنه که 5-6 ماه آینده، ولی من شما که اس نمیگه شما خفه شدید، منم نشدم. ببین چه احساسی بنده خدا داره که همه حالا داره خفهمون میکنه 5-6 ماه چیز دیگه آن نخه ما تسلیم. یه سرچ کنید دیگه اینا را. این که عرض میکنم واقعا شما اگر که در معوای انقلاب اسلامی باشید یک چیز، یه حیاتی فوق‌العاده‌ای نصیبتون میشه که نصیب احدی از مردم این زمین چنین معوایی رو خدا تقدیر نکرده است. باز حرفم مبهم بود، بریم شما ادامش بدم. ما با نظر به چنین آینده ای باید در امروزمون در معوای انقلاب اسلامی به سر ببریم و خود را با هویت ضدیت با استکبار با جدیت تمام ادامه دهیم تا تا به معنای گم شده خود برگردیم، معنایی که امروزمون از فردای من جدا نیست. به عهده خودتون، من روز قیامت جلودونم میگیرم اگه اینا را وقت روش نگذارید. بالاخره یاد بشه معلم جزیز اینا رو کلی روش فکر کرده. این جمله که اخیر که گفتم صحبت حضرت آقا با المپیاد مدال‌آور چند روز پیش، ببینید جملهش این بود که عزیزان نخبگی یک مسیر است، ادامه بدهید ولی در بستر انقلاب اسلامی، وگرنه به هیچ نتیجه ای نمیرسید. ببین دوباره نگاه کنید اینا، این معنای انسان، هر کی میخوای باش، میخوای یه کاسه با رفتگر باش، میخوای یه استاد دانشگاه باش، میخوای یه خانم خونه دار باش، اگر در معوای انقلاب اسلامی ضد استکبار خودت رو قرار بدی به ثمر میرسی. دیگه جمله رو نمیخونم. 11 در تردد، به 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 این بحث، بحث من نیست، من استفاده کردم از اساتید، در تردد میان نظر به مظاهر جزئی انقلاب، تبعث دفاع مقدس، حرکت ما در مقابل دشمن در سوریه، در تردد میان نظر به مظاهر جزئی انقلاب و توجه به حقیقت کلی آن، حقیقت کلی آن خدا اراده کرده است استکبار را از بین ببره. میگه تردد، هی میبینی تبعث را متوجه میشی که کار خداست. حضرت امام فرمودن شنها مأمور خدا بودن. ببین جزئی را نبین. خرمشهر را خدا آوازاد کرد، خرمشهر، یعنی در تردد میان مظاهر جزئی انقلاب و نظر به اون حقیقت کلی میتوان متوجه گشت که این مظاهر جزئی چگونه با آن حقیقت کلی مرتبطن. یعنی کیا امروز عارفان حقیقی این تاریخن؟ اونایی که این صدر رو متوجه بشن. خدا را باید در مظاهرش دید. امروز مظاهر ظهور خدا صحنه هایی است که انقلاب اسلامی درست کرده است. و این کسرات را ما به کدام وحدت ارجاع دهیم؟ وحدت حقه الهیه‌ای که امروز انقلاب اسلامی است. در این حالت در مواجهه با امور جزئی گرفتار دوگانگی ذهن و عین نمی شویم، بلکه متوجه حقیقتی می گردیم که همه این امور جزئی حتی ما را در بر گرفته است. دلم می خواد اینا بعدن روش بحث بشه. حالا شاید این یه کتابی ما دارن یواش یواش تنظیم میکنن، 15 جلسه اون بحثای گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی داره کتاب میشه، اونجا من اینا رو بیشتر عرض کردم که یعنی چه انقلاب اسلامی ما را در بر گرفته. سوران جاذبه شما را در بر گرفته، جاذبه را شما نمیتونید روش واسی، مال توست اما تو هم مال اونی. میفرماد که
پس این جور شد. در این حالت در مواجهه با امور جزئی گرفتار دوگانگی ذهن و عین نمی شویم، بلکه متوجه حقیقتی می گردیم که همه این امور جزئی حتی ما را در بر گرفته و به عقلانیت و فهمی می رسیم که از قلب جدا نیست. قلوبون یعقلون به ها، آیه قرآن نگاه کن، شما عقل تنهایی به درد دونه می خوره. قلب محمدی صلوات الله علیه و آله با عقل محمدی صلوات الله علیه و آله ترکیب است. عقل و قلب که دوتا نیست، به قول آقای متعالی رحمت الله علیه میگن عقل قلبی باید باشد، قلب باید عقلی باشه. خب حالا راز حضور مردانی مثل شهید چمران و شهید صیاد شیرازی، اینا هر دوشون میدونن که آمریکا و هم رفتن تحصیلات آمریکایی داشتن، برای همین این دوتا رو اسم بردن، در مواجهه با عقلانیت عقل مدرن در عین حضور قلب، ببینید مواجهه شده است با عقل مدرن اما در عین چی؟ قلبش از دست نداده. نسبت به حقیقت هستی در امر فوق نهفته است. در امر فوق که چی بود؟ که امور جزئی را چرا شهید چمران از دست نمیره، یه ژیگوله مهندس نمیشه؟ برای اینکه در عین اینکه متخصص امور اتمی هسته ایست، قلب ایمانی داره. قلب ایمانیش از کجا به دست آورد؟ با امام خمینی ها. قلب شهید چمران قلبش رو بعدش جدا کنید. شهید چمران سه مرحله، یه زمانی که تو ایران بوده است که جز نهضت آزادی بوده است که چیزی به درد نخورد، بعد که میره با مرحومه امام موسی صد ارتباط پیدا میکند، امام موسی صدر هم در انقلاب اسلامی امام خمینی میبینه، یه چمرانی دیگه میشه و حرکت المحرومین را میندازه و بعدم که دیدین اومد ایران. اینجا میخواد بگه که پس رفقا، شما اگر جزئی را در کلی انقلاب اسلامی نبینید یه آدم خوبی ممکنه بشید، ولی این حضوری مثل شهید چمران و شهید صیاد شیرازی را به دست نمیارید. اینان نشان دادن قلبشان، این جمله رو دلم میخواد روش بمونید، اینان نشان دادن قلبشان در مواجهه با جهان مدرن و تحصیل در جهان خارج از دست نرفته است. سوال براتون میاد، من رفیق داشتیم، رزمنده بود، مبارز بود، آقا رفت تخصص خاص گرفت، از این رو به اون رو شد، حالا نمازش هم میخوند اما هیچ. چطور شد؟ قلبش در مواجهه با جهان مدرن از دست داد. شما خطر تهدیدتون میکنه، بی برو برکن، یه راه بیشتر نیست. جزئیات رو در کلیات باید ببینید. کلیات چیه؟ تبس رو باید در چی ببینید؟ در انقلاب اسلام. اگر هم میکنه آقا اتفاقی بود، اتفاقی بود، از این اتفاقا میشه بگید دیگه، خسته دون دارم میکنه. اینان نشان دادن قلبشان در مواجهه با جهان مدرن و تحصیل در جهان خارج از دست نرفته است، چیزی که در ذات انقلاب اسلامی برای حضور در آینده اش مد نظر است، که قبله انسانهای آینده دیگر قبله غرب و طاغوت نیست. روش باید فکر کنیم. حال باز باید پرسید آینده ما چه آینده است که بتوانیم در امروزمان سرگردان نباشیم و بی مأوا به سر نبریم، زیرا برای سکنا گزیدن در امروز اولا باید آغاز را هموار مد نظر داشت و آینده را نیز هرگز گم نکرد، ثانیا آینده را در ازای عهد با آغاز آغازها معنا کرد و این از معنای زندگی در مبدأ و معاد نسبت به هر حقیقتی که حقیقتاً حقیقت باشد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.